نیمه شب در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، شمایی که بیدار هستید، از هر جایی با رادیو فردا همراه شدید در اولین ثانیه های شروع پنج شنبه 16 بامداد در خرداد ماه. آزاده اسدی هستم و با شما خواهم بود در مجله نیمه شب رادیو فردا تا 45 دقیقه آینده همراه با بقیه همکارانم که برای این برنامه زنده تلاش کردند. اول بریم سراغ خبرها با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. نشست تدارک اجلاس صلح سوریه روز چهارشنبه در ژنو به میزبانی اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، نتوانست بر سر مشارکت کنندگان به توافق برسد. آمریکا و روسیه می‌کوشند اجلاس صلح سوریه را در ماه جاری در ژنو برگزار کنند، اما موضوع شرکت گروه‌های مخالف بشار اسد و مشارکت ایران همچنان حل نشده باقی مانده است. خبرگزاری رویترز به نقل دیپلمات‌ها می‌گوید که شرکت کنندگان نتوانستند بر سر دعوت از ایران به توافق برسند. روسیه خواستار دعوت از ایران است. گروه‌های مخالف بشار اسد هم هنوز تصمیم به شرکت در اجلاس صلح نگرفتند. همچنین روشن نیست چه گروهی آنها را نمایندگی خواهد کرد. اخضر ابراهیمی به خبرنگاران گفت که این اجلاس دست کم تا ماه آینده میلادی تشکیل نمی‌شود، اما نشست دیگری برای بررسی موضوع 20 روز دیگر برگزار خواهد شد. سازمان دهندگان اعتراض‌های چند روز گذشته در استانبول، آنکارا و شمالی از شهرهای دیگر ترکیه روز چهارشنبه با بولند آرنیچ، معاون نخست وزیر این کشور، در آنکارا دیدار کردند. معترضان خواستار برکناری فرماندار و رؤسای پلیس استانبول، آنکارا و شهرهای دیگری هستند که تظاهرات در آنها با خشونت سرکوب شد. در جریان اعتراض‌ها 2 نفر کشته و صدها تن زخمی شدند. معترضان همچنین خواستار توقف طرح تخریب یک پارک در منطقه تقسیم در استانبول و آزادی بازداشت شدگان هستند. همزمان هزاران نفر از اعضای اتحادیه کارکنان دولت با تجمع در میدان تقسیم استانبول شعارهایی برای برکنارگیری دولت رجب طیب اردوغان دادند. دومین مناظره تلویزیونی 8 نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران عصر چهارشنبه به مدت تقریبا 4 ساعت برگزار شد. سعید جلیلی، حسن روحانی، محمد قرضی، محمد رضا عارف، غلامعلی حداد عادل، محسن رضایی، محمد باقر قالیباف، ولی اکبر ولایتی، 8 نامزد تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان به پرسش‌هایی درباره مسائل فرهنگی و اجتماعی ایران پاسخ دادند. سومین و آخرین مناظره تلویزیونی روز جمعه با موضوع سیاست داخلی و خارجی ایران انجام می‌شود. انتخابات روز 24 خرداد برگزار می‌شود. علی اکبر سلطانی، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، میگوید با سخنان یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس، درباره اینکه مذاکرات با ایران دور باطلی است، موافق است اما مقصر آژانس است. علی اکبر سلطانی روز چهارشنبه در وین به خبرنگاران گفت که چارچوب پاسخگویی ایران به سوالهای آژانس در مورد ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای‌اش تقریبا روشن شده، اما ایران خواستهای مشروعی دارد که از جمله دریافت اسناد و شواهدی است که آژانس میگوید در این باره در اختیار دارد و تا زمانی که آنها را دریافت نکرده نمیتواند با آژانس به توافق برسد. علی اکبر سلطانی افزود که اگر قرار باشد ایران در این زمینه با آژانس همکاری کند، هرچند معتقد است که این کار فراتر از تعهداتش مطابق پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است، اما باید مطمئن شود که پرونده هسته‌ای‌اش بسته می‌شود. و سوزان رایس، سفیر آمریکا در سازمان ملل، به عنوان مشاور امنیت ملی باراک اوباما منصوب شد. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز چهارشنبه سوزان رایس را به جای تام دانیلون به عنوان مشاور جدید امنیت ملی خود معرفی کرد. اوباما همزمان سامانتا پاور را به سمت سفیر جدید آمریکا در سازمان ملل معرفی کرد. سوزان رایس 48 ساله از سال 2009 سفیر آمریکا در سازمان ملل بود و یکی از نزدیکترین مشاوران سیاست خارجی اوباما به شمار می‌رود. سامانتا پاور، سفیر جدید آمریکا در سازمان ملل، 42 سال دارد، دانشگاهی، کارشناس مسائل مربوط به نسل‌کشی و برنده جایزه پولیتزر است.
متشکرم مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. آخرین اخبار انتخابات ریاست جمهوری در ایران، دومین مناظره با محور فرهنگی اجتماعی و سخنان کمتر انتقادی نامزدها.
امور فرهنگی و هنر باید به اهل فرهنگ و هنر سپرده بشه.
نارامی ها در ترکیه، معترضان ترک خواستار استعفای رئیس پلیس استانبول و آنکارا شدند.
گروه هایی که آمده بودند به خیابان، نه بیشتر به خاطر مسائل اقتصادی بلکه دولت کنونی ترکیه تصویری یک صدایی از این جامعه و فرهنگ یک صدایی رو ترویج میکنه در این کشور.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه اقتصادی نماگر رو میشنوید. دومین مناظره 8 نامزد انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه امسال روز چهارشنبه در تهران برگزار شد و از طریق تلویزیون نمایش داده شد. مناظره اول بین نامزدها در مورد مسائل اقتصادی بود و قرار است جمعه آینده هم آخرین مناظره بین نامزدها در مورد مسائل سیاسی برگزار بشه. در مورد مناظره فرهنگی و اجتماعی این نامزدها بشنویم در گزارش مفصل بابک غفوری آذر.
مناظره 4 ساعت و 50 دقیقه یه روز چهارشنبه پس از انتقادهای فراوان به شکل برگزاری مناظره اول با تغییراتی در شکل و شیوه اجرا انجام شد، از جمله سوالهای تستی و نمایش تصاویر حذف شد و تغییراتی نیز در زمان صحبتها و جایگاه فرد سخنران روی داد. در مناظره روز چهارشنبه 8 نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران کوشیدند برخی دیدگاه‌ها و برنامه‌هایشان در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی را بیان کنند. دیدگاه‌هایی که بیشتر در انتقاد از وضع موجود و لزوم ایجاد تغییراتی در شرایط فعلی بود. در این میان دو نامزد نزدیک به جریان‌های میانه‌رو و اصلاح طلب یعنی حسن روحانی و محمد رضا عارف بیش از بقیه از لزوم آزادسازی فرهنگی و کاهش تصدیگری‌های دولت در بخش فرهنگ صحبت کردند. از جمله محمد رضا عارف از لزوم سپردن مسئولیت‌های فرهنگی به اهالی این حوزه صحبت کرد.
امور فرهنگی به هنر باید به اهل فرهنگ و هنر سپرده بشه. نگاه ما نگاهی مبتنی بر اعتماده. باید به خبرگان و برجستگان فرهنگ و هنر اعتماد بکنیم و امور رو حتی الامکان به خودشان بسپاریم.
حسن روحانی نیز که در بخشهایی از مناظره با سعید جلیلی درباره حاکم شدن فضای امنیتی در دانشگاه‌ها وارد بحث شد، با نام بردن از محمد رضا شجریان چهره شناخته شده موسیقی سنتی ایران توجهات را برانگیخت.
هنر بهترین سفیر ما در جهان هست. از حافظ ما سفیر بهتری داریم که به اروپا و آمریکا بفرستیم. از هنر فرجیان و میرخانی و احسایی غرور آفرین‌تر ما داریم. از صدای شجریان بهتر داریم.
نام بردن از آقای شجریان البته بعداً از سوی آقای عارف تکرار شد، هرچند با واکنش سعید جلیلی روبرو شد.
ربنای شجریان، ربنای استاد شجریان چه تأثیر فرهنگی رو در جامعه ما داشته؟ تقریبا همه خانواده آرزو میکنند که روزه خودشون رو با صدای شجریان و ربانای شجریان افطار کنند.
با یک مثالهایی بزن زده میشه تا این ظلم به فرهنگه. ما ظرفیتهای فرهنگیمون خیلی بسیار زیاده. ما الان تمام ظرفیتهای فرهنگی رو میاریم در یک موضوعات خیلی به نظر من کوچک خلاصه میکنیم در یک مصادیقی. ما ظرفیت هایی که در عرصه فرهنگ داریم، در دفاع مقدس، در انقلاب، در تاریخ کشور، در بحث های مختلف که موجب افتخار هست.
آقای جلیلی البته در طول مناظره تلاش کرد با فاصله گرفتن از نظرات نامزدهای دیگر از لزوم مرعوب نشدن در برابر فرهنگ کشورهای دیگر و آنچه ظرفیت سازی در عرصه فرهنگی و اجتماعی کشور مینامید صحبت کند.
شما ببینید الان نشاطی که برخی جوانان مثلا از حضور در هیئات مذهبی پیدا میکنن، میبینید چند هزار نفر میرن مثلا هیئت فلان مذهبی، مثلا آقای محمود کریمی چقدر با نشاط میاد بیرون. این یک ظرفیت دیگه خودش، یا از حضور در مواهب طبیعی، استفاده از مواهب طبیعی. اینها زمینه‌هایی است که ما باید برای این الگو داشته باشیم که ظرفیت رو ایجاد کنیم اونها بتونن ازش استفاده کنن.
محسن رضایی دیگر نامزد انتخابات پیشرو با اینکه از لزوم تغییر در فضای موجود جامعه صحبت می‌کرد، اما تلاش می‌کرد با ارائه برنامه‌هایی توجه رأی دهندگان را به راهکارهایش جلب کند.
خدا را شاهد می‌گیرم که وقتی خبر افتادن یک جوانی رو در کف خیابون‌های تهران می‌شنوم، انگار که پتکی تو سر من زدن، یا وقتی که دختر خانمی رو در سر چهارراه‌ها می‌بینم که دست گدایی به سوی دیگران دراز می‌کند، گویی به قلب من تیر زدند، باعث شرمندگی ما میشه.
محمد قرضی نیز در ادامه نوع صحبت‌های خاصش در این مناظره‌ها از ورود تکنولوژی به عنوان راهکاری برای رفع مشکلات فرهنگی و اجتماعی یاد کرد.
لعنت بر ما که ما آدممونو به جای این که ببریم به سمت نرم افزار، می‌بریم به سمت سخت افزار. همه عزیزانمون رو مأمور میکنیم که برین بابا این تهرون دیگه آدماش نمیدن کارگری بکنه، بیاین شبکه های نرم افزاری وسیع رو درست کنیم.
محمد باقر قالیباف شهردار فعلی تهران نیز تا حدودی با انتقادها همراه شد و از نگاه امنیتی دولت در حوزه فرهنگ انتقاد کرد.
دولت باید بدونه اگه نگاه امنیتی به فرهنگ انداخت، فرهنگ رو از بین برده و تضییع کرده.
علی اکبر ولایتی و غلامعلی حداد عادل دو نامزد دیگر انتخابات اما ترجیح دادند چندان با انتقادها همراه نشوند و بیشتر از تاریخ و تمدن ایران و نیز لزوم توجه به نهاد خانواده صحبت کنند. در نخستین واکنش‌ها به مناظره روز چهارشنبه، رؤسای ستادهای آقایان روحانی، ولایتی و حداد عادل نسبت به شکل برگزاری این مناظره در مقایسه با مناظره اول ابراز رضایت کردند. اما حسن رسولی، سخنگوی ستاد انتخاباتی محمد رضا عارف، با بیان اینکه نگاه امنیتی و انتظامی در مناظره ها حاکم است، به خبرگزاری ایسنا گفت این شکل برگزاری مناظره ها نتیجه معکوسی در جامعه همراه داشته است.
درباره دومین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران شنیدید. بابک غفوری آذر گزارش میداد. اما ساعتی پیش در میزگردی که داشتیم با فرج سکویی، نویسنده و منتقد فرهنگی در آلمان، و روزبه میر ابراهیمی، روزنامه‌نگار در نیویورک، برداشت اونها را از این مناظره شنیدیم.
ببینید، اصلا نه قرار است نکته تازه‌ای در بحث‌های این 8 نفر مطرح بشه و نه قرار است که اینها طرح و برنامه بدن. من در مناظره اول تا حدودی فکر کردم که خیلی خوب، شاید بدل اینکه شکل مناظره غلط هست، اینها حرفی برای گفتن ندارن و اصلا راجع به مسائل صحبت نمی‌کنن. واقعیت این هستش که مناظره انتخاباتی اون کاری است که آقای احمدی‌نژاد کرد. آقای احمدی‌نژاد مسلط‌ترین آدم بود، برگ برندش به عنوان مستقای حرف بود. مثلا مسئله بدجابی مطرح شد، گفتش که مسئله جمهور مویزران نیست، چه یا اقتصاد همینطور. این 8 نفر به خصوص حالا که در مورد مسئله فرهنگ صحبت کردن، اصلا متوجه نیستن که به بحث، ببینید، فرهنگ جامعه یک فرهنگ عمومی داره، یک برنامه‌های فرهنگی داره که دولت داره. اینا نه بحث فرهنگ عمومی می‌کردن، نه بحث درباره برنامه‌های فرهنگی خودشون. آقای روحانی می‌خواست از آقای هاشمی رفسنجانی دفاع بکنه، آقای جلیلی نگاه بسیجی داشت، آقای عارف قالیباف ولایتی هم که آقای ولایتی نگاه به اصطلاح روحانیت محافظه‌کار رو منعکس می‌کرد. در واقع من فکر می‌کنم اینا داشتن آقای عارف هم که در واقع چی نمیگفت. به نظر من نه مسئله این مطرح شد، نه برنامه، این اصلا بحث فرهنگی بود.
اجازه بدید از آقای میر ابراهیمی هم همونو بپرسیم. آقای میر ابراهیمی، اونطوری که الان آقای سکویی هم اشاره کردن، به نظر میرسید یه جور همسویی بین حسن روحانی و آقای عارف بود توی این مناظره، ولی چنین همسویی بین بقیه نامزدهای اصولگرا به چشم نمیومد، درسته؟
موافقم با این نظرتون. به حال فکر می‌کنم در اون به جز دو آقای عارف و روحانی که اشاره کردی که تقریبا یک اشتراکاتی بلاد روی کرده فرهنگی، مشابهت های شما میبینید که با اون چیزی که در طول 8 سال گذشته ما شاهدش بودیم یک تفاوتی داره. میبینیم در اون جریان دیگر به اصطلاح اصولگرایان تقریبا میشه گفتش که پراکندگی وجود داشت، ولی خب از جریان بسیار بسته و به قول آقای فرکوی نگرش بسیجیوار آقای جلیلی داشت وجود داشت، تا به اصطلاح یه خود بارسترش مثل نگرش که مثلا آقای قالیباف داشت توی این مسئله. فکر میکنم یک دستی در مورد مسائل فرهنگی در اون جریان وجود نداره تا حدود زیادی، علارغم این که به حال از یک اصول فکری به اون جریان بیشتر برخوردار استش تا جریانی که به اصطلاح جریان نزدیک به معتدلین یا بخشی از اصلاح طلبان حساب میشه.
آقای سکویی، شما اشاره کردید که اصولا توی مناظره ها به خصوص در بخش فرهنگی یک موضوع بحث فرهنگ عمومی هست، یک موضوع هم بحث برنامه دولت برای فرهنگ اون کشور خواهد بود. فکر میکنید چه مسئله باید توی این مناظره فرهنگی اجتماعی اصولا مطرح میشد که مطرح نشد؟
مثلا نگفتم که آقای روحانی عارف حرفی داشتن یا همسو بودن، اصلا حرفی نداشتن. آقای روحانی از دیدگاه مستبد آقای رفسنجانی در زمینه فرهنگ دفاع میکنه. دیدگاهی که آقای روحانی داره وحشتناکتر بود از دیدگاه آقای احمدی‌نژاد. آقای جلیلی هم به هیچ وجه با آقای احمدی‌نژاد قرابتی نداره، او فرهنگ بسیجی است. آقای احمدی‌نژاد در زمینه فرهنگ نگاه بسیجی نداشت. آقای جلیلی البته گفت که من میخوام از ظرفیت مساجد و معلمین و اینا استفاده، یعنی در واقع تنها کسی برنامه غلطی ارائه داد، تنها کسی بود که یک مقدار برنامه ارائه داد.
آقای میر ابراهیمی، نامزدی مثل محسن رضایی توی همه بخش‌های مختلف مناظره اول حتی تا انتها تلاش کرد که فرهنگ و مسائل اجتماعی و فرهنگی رو یه جوری با معیشت و وضعیت اقتصادی مردم گره بزنه. شما چی فکر می‌کنید؟
من فکر می‌کنم این ساختاری که برای مناظره در پیش میره عملا اجازه نداد که هیچ کدوم از کاندیدا اصلا بیان برنامه‌ای رو اعلام کنن. برنامه‌ای ندیدیم از هیچ کدوم. یه سری حرفای کلی زده شد و به اصطلاح یه سری بحثایی در مورد انتقادات ایسواد گرفت که برخیشون مستقی بود، برخیشون نبود. ولی یک نکته‌ای که به نظرم وجود داره اینه که اصلا در مورد مسائل فرهنگی در جمهوری اسلامی باید ببینیم چقدر دولت نقش و اختیار داره، در حالی که مثلا در سیستم جمهوری اسلامی وقتی نهادهای بسیار تاثیرگذاری مثل صدا و سیما یا شورای انقلاب فرهنگی یا سازمان تبلیغات اسلامی و هزاران سازمان دیگه هستن که اصلا خارج از اختیار دولت هستن، عملا باید ببینیم که دولت چه کاری میتونه انجام بده و مخصوص اون بیایم حرف بزنیم. اما در مورد سوال شما در مورد آقای رضایی بخوام بگم، فکر می‌کنم آقای رضایی به دلیلی که یکی از شناختی که پیدا کرده یا مشاورینش داره یا کمپینش داره، به هر حال متوجه شده که جامعه ایران الان درگیر مسائل اقتصادی و معیشتی هستش و به همین دلیل اولویت اصلی مثلا به اصطلاح جامعه رای دهنده ایرانی بس اقتصاد و معیشتش. به خاطر همین فکر می‌کنم به خاطر جذب این بخش از آرا در همه مسائل همیشه شما میرای به اصطلاح رضایی مثل دریچه اقتصاد و معیشت وارد میشه، در مورد مسائل فرهنگی سیاست امنیتی هم ما با بارها دیدیم که ایشون این مسیر ادامه داد که امروز هم در مورد مسائل هم با همین به اصطلاح روی کرد وارد شدید.
بله، یه جوری هر دوی شما عنوان کردید موضع گیریتون رو در مورد این نوع مناظره ها، ولی آقای سکویی میخوام ازتون بپرسم تا این لحظه شما این دو تا مناظره رو در چه سطحی دیدید؟
مناظره رو گفتگو دو نفر است و طبیعتاً میشه وقتی که دو نفر باشن یا مثلا چهار نفر باشن اون کار کرد، مناظره مثل آقای احمدی‌نژاد آقای موسوی، اما اینا فرم رو طوری گرفتن که اتفاقاتی که در مناظره آقای احمدی‌نژاد افتاد نیفته. احمدی‌نژاد حرفاشو میزد، اونام حرفاشون میزدن، حالا هر کی قوی تر بود هر کی ضعیف تر بود. حالا باید دید که اون مناظره سیاسی به کجا میشه. تلویزیون فرمی رو گرفته که کاملا بسته باشه. در این حال این نکته رو بگم، اگه حتی مناظره آزاد هم بود من گمون نمیکنم اینها چیزی بیش از اون که میگن داشته باشن، چون در گفتگوهای دو نفره هم که گذاشتن باهاشون توی تلویزیون یا در مصاحبه‌های مطبوعاتیشون هم حدشون همین، اینها حدشون همینه دیگه.
متشکرم آقای سرکوی. اجازه بدید از آقای میرابراهیمی هم بپرسیم چون وقت زیادی نداره. موافقید شما با آقای سرکوی؟
ببین من فکر میکنم اصلا مناظره به اصطلاح نبوده، به خاطر اینکه این چیزی فرمتی که به حال اجرا میکنه بیشتر یک میز گردی هستش که عملا مناظره انتظار بیشتری وجود داره که کاندیدا بیان حرفاشون رو بزنن، بیان کنن، برنامه‌هاشون رو بگن و مردم قضاوت کنن. اینکه در کل به نظر من اصلا مناظره نبود، چون فرصت ایجاد نشد که بتونن برنامه‌هاشون رو واقعا ارائه بکنن که اصلا بین تفاوت‌ها کاملا مشخص شه که کی در مورد چه موضوعی چه فکر می‌کنه و چه برنامه‌ای داره.
درباره مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران شنیدید، مناظره فرهنگی و اجتماعی در مورد این موضوع فرج سرکوهی نویسنده و منتقد فرهنگی در آلمان و همدار روزبه میر ابراهیمی روزنامه‌نگار در نیویورک با ما صحبت می‌کردند.
انتخابات ایرانو اینقدر تنورشون رو داغ نکنی. چه انتخاباتی؟ چند تا آدمای خودشونا گذاشتن، همین آدما 30 و چند سال در رأس مملکت بودن، مملکت به این بزرگی را ببین به چه روز سیاهی در آوردن. شما این چون اون چون با ذوق و شوق از انتخابات ایران میگین،
ما مثل رهبر بکنیم، نظری به کسی نداشته باشیم و پای صندوق رأی نریم.
آقای خامنه‌ای دیروز فرمودن که من به هیچ کسی نظری ندارم. سوال من این است که اگر ایشان در دل راست میگویند به مردم، پس این بگیر ببندهای همراه آقایون ریاست جمهوری چیست؟
من خطابم به مردم ایرانه که میخوام برم به این نامزدا رأی بدم. رأی دادن به یک همچین نامزدایی که از خودشون اختیاری ندارن ایران رو به سوی نابودی میبره.
تعدادی از تلفن‌هایی رو شنیدید که در مورد انتخابات داشتیم، اما از موضوع انتخابات کمی فاصله بگیریم و بریم سراغ نمایندگان گروه 5+1 روز چهارشنبه در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین بیانیه‌ای صادر کردند و نسبت به ادامه برنامه هسته‌ای ایران عمیقا ابراز نگرانی کردند. 6 قدرت جهانی همینطور یک بار دیگه از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کنند. از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
مسئله هسته‌ای ایران یکی از اصلی ترین محورهای گفتگوهای این دور از نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. نشستی که از روز دوشنبه در وین آغاز شده و تا روز جمعه هم ادامه دارد. در همین حال گروه 5+1 روز چهارشنبه در این نشست بیانیه‌ای درباره برنامه هسته‌ای ایران صادر کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، از مهمترین مواردی که در بیانیه اخیر آمده ابراز نگرانی آژانس نسبت به راه اندازی راکتور آب سنگین عراق است که پیشتر ایران از راه اندازی آن در سال آینده میلادی خبر داده بود. دیپلمات‌ها و کارشناسان غربی می‌گویند با راه‌اندازی راکتور آب سنگین عراق، ایران قادر خواهد بود پلوتونیوم مورد نیاز برای ساخت بمب اتمی را فراهم کند. جوزف مکمانوس نماینده آمریکا در شورای حکام به خبرگزاری رویترز گفته که جمهوری اسلامی ایران تاکنون اطلاعات طراحی و ساخت این راکتور را به آژانس ارائه نکرده و این مسئله باعث نگرانی عمیق شورای حکام شده است. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در این باره میگوید
اونچه که انتشار پیدا کرده گلایه هایی است و ابراز نگرانی است از ادامه وضع موجود توسط ایران و همکاری نکردنش با جامعه جهانی. نکته برجسته ای که در این بیانیه دیده میشه اشاره مستقیم اون به فعالیت های مربوط به راکتور آب سنگین عراق است. اشاره اون به سرپیچی ایران از خواسته های آژانس در مورد افسوده نکردن فعالیت های اتمیش، حالون که در این بیانیه هم اظهار میشه ایران مبادرت به راه اندازی سانتریفیوژ های تازه ای کرده. البته در بیانیه کلیگویی شده و این نشون میده که همچنان کشورهای 5+1 در کار ادامه سیاست تعاملی با ایران در انتظار به سر میبرند و شاید به هر حال این انتظار یک روزی به سر بیاد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، شش قدرت جهانی میگویند دستیابی به یک توافق بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی بسیار ضروری و فوری به نظر میرسد. ادامه فعالیت‌های هسته‌ای ایران در سایت پارچین و تأسیسات عراق، نصب سانتریفیوژهای پیشرفته و ادامه غنی‌سازی اورانیوم هم از دیگر مواردی است که آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان نسبت به آنها ابراز نگرانی کردند. رضا تقی‌زاده صدور این بیانیه را فرصتی دوباره برای ایران می‌داند.
ممکن است صدور بیانیه که از طرف 5 کشور عضو ثابت شورای امنیت به علاوه آلمان صادر شده به نوعی پیشگیری بکنه از صدور یک قطعنامه رسمی توسط شورای حکام که دارای 35 عضو علیه ایران. اگر چنین قطعنامه‌ای تصویب می‌شد یا بشه می‌تونه وضعیت پرونده اتم ایران رو مقداری دشوار بکنه. در گذشته معمولاً قطعنامه‌های تند شورای حکام مقدمه شده برای تنظیم و یا تصویب یک قطعنامه در شورای امنیت. بیانیه های قبلی که از طرف شورای حکام صادر شده لحنی در بعضی موارد تندتر از این بیانیه هم داشته، ولی استدلال کشورهای غربی این است که اونها ترجیح میدن یک نوع هماهنگی و اتحاد بین کشورهای گروه 5+1 وجود داشته باشه تا اینکه به دلیل ایستادگی روسیه و چین بیانیه های تندتر مسکوت بمونه و اصلا بیانیه از طرف اونا صادر نشه. هنوز جامعه جهانی انتظار داره بعد از برگزاری انتخابات رئیس جمهوری در ایران شاید به یک وضع آماده تری با دولت تهران بتونه روبرو بشه برای انجام مذاکرات لمسی تر و نتایج قابل انتظار تر.
دیپلمات‌های غربی به رویترز گفتند منتظر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایرانند، اما در مناظرات انتخاباتی نامزدها نشانه‌ای از عقب‌گرد جمهوری اسلامی از مواضع کانونیش نمی‌بینند. 10 دوره مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طی 2 سال اخیر نتیجه مشخصی در بر نداشته و کشورهای غربی همچنان می‌گویند ایران در برنامه هسته‌ای‌اش به دنبال ساخت سلاح اتمی است. اتهامی که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همواره آن را رد کردند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و در ادامه سری میزنیم به ترکیه نارام. معاون نخست وزیر ترکیه از کسانی که به گفته او به خاطر حساسیت به موضوع محیط زیست در جریان خشونت‌ها آسیب دیدند عذرخواهی کرد، اما این عذرخواهی هم معترضان رو به خونه هاشون بر نگردوند. همکارم رضا ولیزاده در گزارشی به موضوع ادامه اعتراض‌های خیابانی در ترکیه و آخرین اخبار مربوط به همین موضوع می‌پردازه.
معترضان در ترکیه خواستار اخراج رؤسای پلیس و فرمانداران شهرهای استانبول، آنکارا و دیگر شهرهایی شدند که پلیس در آنها به سرکوبی معترضان پرداخته است. همچنین امروز 2 سندیکای بزرگ کارگری با 450 هزار عضو در همبستگی با معترضان دست از کار کشیدند. ماجرا روز 10 خرداد از اعتراض گروهی از مردم استانبول به تصمیم دولت برای ساخت یک مرکز تجاری در پارک گزی استانبول آغاز شد و کمی بعدتر به 67 شهر ترکیه از جمله آنکارا، ازمیر و آنتالیا رسید. اما این اعتراض‌ها تنها به خاطر قطع کردن درختان و ساختن یک مرکز تجاری نبود، بلکه بهانه و یا شروعی بود برای اعتراض به طرح‌های اسلام‌گرای دولت رجب طیب اردوغان. تورج عطابکی، استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در آمستردام، ریشه‌های رویارویی معترضان و دولت را اینگونه توضیح می‌دهد.
آنچه که در اینجا به جد مطرح بود مسئله کرامت انسانی بود، یعنی گروه هایی که آمده بودند به خیابان نه بیشتر به خاطر مسائل اقتصادی، بلکه به اینکه دولت کنونی ترکیه تصویری از ترکیه رو در جهان میده و به خود ترک ها میده که تصویری یک صدایی از این جامعه و فرهنگ یک صدایی رو ترویج میکنه در این کشور، در صورتی که جامعه ترکیه جامعه چند صدایی است و اقلیتی که در ترکیه چشمگیر هم هستش معتقده که جایگاه نیروهای غیر مذهبی و نه لزوما ضد مذهبی رو دولت ترکیه باید بپذیره.
حاصل این اعتراض‌ها بنا به اعلام اتحادیه پزشکان ترکیه 2 کشته و مجروح شدن بیش از 3000 تن بوده، اگرچه آمار مجروحان را دولت ترکیه 300 تن اعلام کرده است. بیش از 1700 تن هم در شهرهای مختلف ترکیه بازداشت که البته بیشتر آنها آزاد شدند. 6 تن نیز به دلیل برخورد پوکه گاز اشکاور بینایی خود را از دست دادند. همزمان روزنامه ملیت تصویر یکی از نمایندگان مجلس ترکیه را به نام آیلین نازلیاکا منتشر کرده که با پوکه گاز اشکاوری که پلیس به سوی معترضان شلیک کرده، گلدانی ساخته و آن را به معمر گولر، وزیر کشور ترکیه هدیه کرده است. وزیر کشور ترکیه روز دوشنبه شبکه‌های مجازی را عامل انحراف جوانان و حضورشان در خیابان‌ها عنوان کرده بود. آخرین اعلام موضع دولت از آن معاون رجب طیب اردوغان بولنت آیرینچ بود. او از معترضانی که در رویارویی با پلیس آسیب دیدند عذرخواهی کرد. تورج عطابکی معتقد است این عذرخواهی اثر مثبتی خواهد داشت.
به گمان من فروکش کرده تا یه حد زیادی، به خاطر اینکه بسیاری از کسانی که توی میدونهای شهرهای بزرگ ترکیه اومده بودن در پی تغییر نظام یا فرستادن آقای اردوغان به خونه نبودن، هرچند که گروهی شعار استعفا استعفا رو سر دادن، اما گروهایی بودن که تنها بسنده کردن به عذرخواهی دولت ترکیه.
در آغاز اعتراض‌ها رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه نارامی‌ها را به احزاب مخالف و همچنین توطئه برخی کشورها نسبت داد. شبکه خبری تی‌آر‌تی ترکیه روز چهارشنبه 15 خرداد از بازداشت یک شهروند ایرانی به اتهام تحریک تظاهرکنندگان در آنکارا خبر داد. همزمان سخنگوی وزارت امور خارجه ایران عباس عراقچی هر گونه دخالت ایران در نارامی‌های ترکیه را رد کرد. با این حال حرف‌های رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه درباره نقش احزاب مخالف او و توطئه خارجی در نارامی‌های این کشور تا چه حد می‌تواند صحت داشته باشد؟ تورج عطابکی معتقد است
صحتی من نمی‌بینم. حتی گروه‌های هوادار حزب عدالت و توسعه در شهرهایی که این حزب اکثریت رو در انتخابات داشت به خیابان اومده بودند. کارنامه حزب از یک طرف و رفتار سیاسی آقای اردوغان از طرف دیگه، هر دوتا زمینه رو برای چنین خیزش اجتماعی فراهم کرد.
اعتراضی که امروز قلب آن گویی در میدان تقسیم استانبول میتپد، با مخالفت در برابر بریدن درختان پارک گزی آغاز و بلافاصله به محلی برای طرح مطالبات طیفی از جامعه تبدیل شد که با سیاست‌های دولت اردوغان مخالفند. اکنون این مطالبات و از سوی دیگر چارچوب‌های ایدئولوژیک دولت اردوغان سرنوشت اعتراض خیابانی را به کجا خواهد برد؟ تورج عطابکی میگوید
من خوشبینم از اینکه حزب عدالت و توسعه گذشتایی رو در برابر جامعه خواهد کرد. مصداق این حرف هم اشاره است که آقای عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه داشت دیروز و گفتش که دموکراسی تنها انتخابات نیست و احترام به حقوق اقلیته. اگر این رو به عنوان نمادی از یکی از اندیشه های حاکم در حزب عدالت و توسعه بدونیم، من گمان میکنم در روزهای آینده حزب عدالت و توسعه تعامل بیشتری با جامعه خواهد داشت و اینجاست که باید انتظار داشته باشیم که آیا بین آقای اردوغان و حزب مطبوعش فاصله خواهد افتاد یا نه.
معترضان ترک هنوز به خانه باز نگشتند. عده‌ای از آنها در پارک گزی میدان تقسیم استانبول با آجر و موزاییک کتابخانه ساختند و کتاب امانت می‌دهند. کنسرت برگزار می‌کنند و هنوز در کنار اینها درگیری‌های پراکنده ادامه دارد.
آخرین اخبار رو در مورد نارامی‌های اخیر در ترکیه شنیدید. رضا ولیزاده گزارش می‌داد، از جمله اینکه برخی از معترضان خواستار استعفای رئیس پلیس استانبول و آنکارا شدند. رادیو فردا گوش میکنید. این مجله نیمه شب رادیو فردا 30 دقیقه بامداد در تهران پنجشنبه 16 خرداد ماه هست و ما همچنان از رادیو فردا با شما هستیم با برنامه‌ای که در این ساعت تکرارش رو میشنوید، برنامه اقتصادی نماگر. بعد از خبرهایی که مینا بهرمست میخونه.
با سلام دوباره. گروه کشورهای 5 به علاوه 1 در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه گفتند که ایران نباید مذاکرات با این گروه را جایگزین مذاکره با آژانس کند. سفیر آلمان در آژانس به نمایندگی از سایر اعضای گروه 5 به علاوه 1 تاکید کرد که ایران باید هر چه سریع‌تر با آژانس نیز وارد مذاکره شود و به نگرانی‌های آژانس پاسخ دهد. صادرات نفت ایران در ماه مه ماه گذشته میلادی به 700 هزار بشکه در روز رسید. خبرگزاری رویترز با استناد به منابع صنعت نفت و اطلاعات ردیابی نفتکش‌ها میگوید واردات نفت کشورهای آسیایی اصلی خریدار نفت از ایران در ماه مه حدود 12% نسبت به ماه آوریل ماه قبل از آن کاهش یافت. این در حالی است که فروش نفت ایران در ماه آوریل به دلیل افت شدید واردات نفت ژاپن از ایران بسیار کاهش یافته بود. آمریکا میکوشد با تشدید تحریم‌ها میزان صادرات نفت ایران را به کمتر از 500,000 بشکه در روز برساند و روز سه‌شنبه اعلام کرد که چین و هند و 7 کشور دیگر به دلیل کاهش چشمگیر واردات نفت خام از ایران مشمول معافیت 6 ماهه از تحریم‌ها می‌شوند. سرباز آمریکایی متهم به قتل 16 غیر نظامی افغان در یک یورش شبانه در دادگاه نظامی در واشنگتن اتهام خود را پذیرفت. وکیل متهم گروهبان رابرت بیلز گفته است که موکلش برای فرار از اعدام به گناه خود اقرار کرده است. گروهبان بیلز 39 ساله متهم به قتل 16 نفر، قصد کشتن 6 نفر دیگر و حمله به 7 نفر دیگر در بهار سال گذشته در جنوب افغانستان است. بیشتر قربانیان زن و کودک بودند. پس از 3 هفته جنگ، مخالفان بشار اسد از شهر استراتژیک قصیر عقب نشینی کردند. جمهوری اسلامی ایران این پیروزی را به حکومت سوریه تبریک گفت. به گزارش خبرگزاری ها در پی حمله سنگین مشترک نیروهای حکومت سوریه و حزب الله لبنان، مخالفان بشار اسد در نخستین ساعات بامداد چهارشنبه از قصیر خارج شدند و در اطلاعیه‌ای گفتند که به دلیل کمبود امکانات و در برابر برتری فاحش تسلیحاتی سوریه و دخالت آشکار حزب الله لبنان ناچار به عقب نشینی از قصیر شدند. حسین عبداللهیان معاون وزارت خارجه ایران این پیروزی را به ارتش سوریه تبریک گفت. ایران دخالت در نارامی‌های ترکیه را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه ایران هر گونه دخالت در نارامی‌های ترکیه را تکذیب کرد. او درباره خبر بازداشت یک تبعه ایرانی در آنکارا گفت جمهوری اسلامی رسما از دولت ترکیه خواستار توضیح درباره صحت و سقم خبر شده است. شبکه خبری TRT ترکیه روز چهارشنبه از بازداشت یک ایرانی به اتهام تحریک تظاهرکنندگان در آنکارا خبر داده بود. نام این ایرانی به بازداشت شده شایان شاملو اعلام شده است. و سازمان دهندگان اعتراض‌های چند روز گذشته در استانبول، آنکارا و شماری از شهرهای دیگر ترکیه روز چهارشنبه با بلند آرنیچ معاون نخست وزیر این کشور دیدار کردند. معترضان خواستار برکناری فرماندار و رؤسای پلیس استانبول، آنکارا و شهرهای دیگری هستند که تظاهرات در آنها با خشونت سرکوب شد. در جریان اعتراض‌ها 2 نفر کشته و صدها تن زخمی شدند. معترضان همچنین خواستار توقف طرح تخریب یک پارک در منطقه تقسیم در استانبول و آزادی بازداشت شدگان هستند.
متشکرم مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب رادیو فردا از رادیو فردا. اما سرنوشت هدفمندی یارانه ها در دولت بعدی و بعد از انتخابات ریاست جمهوری محور اصلی برنامه اقتصادی این هفته نماگر هست در رادیو فردا. همراه آرش حسنی ها باشید تا حدود 10 دقیقه آینده تا در این برنامه بیشتر بشنوید و همچنان با رادیو فردا بمونید. هر جای که هستید شب و روز بر شما خوش.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی ها هستم و اگر با من تا پایان این مجله نماگر همراه باشید، از سرنوشت هدفمندی یارانه ها در دولت آینده با شما خواهم گفت. در ابتدا با آزاده توکلی همراه بشیم و خبرهای اقتصادی رو بشنویم.
بورس خبر. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم در 12 ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال 92 به 31% رسیده است. بر اساس این گزارش، شاخص تورم گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در یک سال منتهی به اردیبهشت ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال به 50% رسیده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، شایعه افزایش قیمت مسکن پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، بازار مسکن و اجاره بها را با رونقی نسبی روبرو کرده است. بانک مرکزی ایران در 10 ماه نخست سال 91 بیش از 2 میلیارد یورو برای واردات کالاهای اساسی ارز تخصیص داده است. به گزارش فارس از این میزان 99.95% مربوط به واردات روغن و دانه‌های روغنی بوده و سایر کالاهای اساسی از قبیل شکر، کره، شیر خشک، نهادهای دامی و دام زنده در مجموع 0.05% از کل ارز تخصیص داده شده به واردات کالاهای اساسی را به خود اختصاص دادند. مرکز آمار ایران پس از 2 سال تأخیر نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال 91 3.2% اعلام کرد. این رقم بدون احتساب نفت به 3.4% رسیده است. بر اساس این گزارش، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 90 در مقایسه با این رقم در سال قبل از آن، یعنی سال 89، نصف شده است. در گزارش مرکز آمار ایران از نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 91 خبری نیست. به گزارش سایت خبر آنلاین، قیمت طلا در بازارهای جهانی کاهش یافته. به طوری که قیمت طلا در بازارهای جهانی به سطح سال 89 رسیده است، اما قیمت سکه بهار آزادی در حال حاضر بیش از 3 برابر قیمت هر سکه بهار آزادی در سال 89 است.
گزارش بازار.
تحلیلگران سیاسی و ناظران مسائل اقتصاد سیاسی ایران بر این باور بودند که طرح افزایش رقم یارانه‌های پرداختی توسط محمود احمدی نژاد پیش از شروع رقابت‌های انتخاباتی ابزاری است کارآمد برای اسفندیار رحیم مشایی که در زمان گفتن این وعده‌ها در کوی و برزن شهرها و روستاهای ایران کنار رئیس دولت می‌ایستاد.
ما گفتیم آقا این هدفمندی یارانه‌ها پول خود مردمه، از جیب مردم به جیب مردم توزیع عادلانه است. گفتیم آقا والا بلا به جای 45,500 تومان به خدا میشه 250,000 تومان به هر ایرانی داد. داد و بیداد.
اسفندیار رحیم مشایی رد صلاحیت شد تا خیال منتقدان آرام گیرد. اما اگر آینده ی هدفمندی یارانه ها، البته به معنای دقیق‌تر اون پرداخت نقدی ماهانه یارانه ها، آنقدر جذاب است که محمود احمدی نژاد روی آن سرمایه گذاری کرده بود، نامزدهای حاضر در پیوند با آینده این برنامه چه خواهند کرد؟ از میان سخنان این 8 نفر چنین برمی آید هر کدام از آنها که به ساختمان پاستور برسند، ادامه پرداخت یارانه های نقدی قابل پیش بینی است و کسی عزم جدی برای تغییر اساسی در روند اجرایی این برنامه ندارد. سعید جلیلی یکی از نامزدهای اصولگرای انتخابات 11 ریاست جمهوری:
اون چیزی که در قانون اومده همون باید اجرا بشه. هدفمندی یارانه ها امروز یک قانون هست. اون قانون باید به نظر من با قوت تا مرحله آخرش اجرا بشه.
پاسخ غلامعلی حداد عادل درباره آینده برنامه هدفمندی یارانه ها تفاوتی با سعید جلیلی ندارد و از این بابت فرقی نمی کند کدام یک بر کرسی ریاست جمهوری بنشینند.
من معتقدم هدفمندی یارانه ها باید اجرا بشه و قانون باید به صورت کامل اجرا بشه. اگر قانون به همان صورتی که مجلس تصویب کرده اجرا بشه، هدفمندی یارانه ها میتونه موفق بشه.
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که در حوزه اقتصاد خود را میاندار اصلی این رقابت ها می داند، از افزایش رقم یارانه ها سخن می گوید. هرچند که از توضیحات او چنین برمی آید که این افزایش به معنای رسیدن تمام پول به دست یارانه بگیران نیست.
به هر نفر 110,000 تومان میدیم، ولی 65,000 تومان دوم صرف شغل و تولید همون خانواده میشه که در کنار مسئله این که پول نقد دریافت میکنن بیکاریشون هم حل بشه. یه مدلی رو من چون خودم اقتصاددان هستم طراحی کردم، انشالله اجرا میکنیم، لذا مرحله دوم یارانه‌ها دیگه تبدیل به تورم و گرانی نمیشه.
اگرچه جزئیات برنامه‌های یارانه‌ای محسن رضایی مشخص نیست، اما او از مورد توجه بودن دیگر انواع یارانه در دولت خود نیز سخن گفته است. حسن روحانی نامزد اعتدالگرای انتخابات ریاست جمهوری نیز ضمن تاکید بر ادامه اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها از بازگشت یارانه کالایی نیز خبر داده است.
قانون هدفمندی یارانه همونطور که شما میگید قانون هست و بنابراین این قانون باید اجرا بشه، عمل بشه. اشکال در این بوده که این قانون به صورت ناقص اجرا شده. این قانون باید به صورت کامل اجرا بشه. باید بخشی از یارانه ها اختصاص به تولید پیدا بکنه و باعث رونق تولید بشه. و همطوری که من اعلام کردم، در کنار یارانه نقدی من در برنامه‌های بعدی یارانه‌های کالایی رو هم بهش اضافه خواهم.
اگر یارانه‌های کالایی آقای روحانی در حوزه بهداشت و درمان باشند، این اقدام پیشنهاد شماری از صاحب نظران اقتصادی برای سامان دادن به وضعیت سلامت، بهداشت و درمان مردم ایران است. نکته جالب توجه این است که محمد رضا عارف نامزد اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری امسال در برابر آینده هدفمندی یارانه ها نظراتی مشابه با رقبای اصولگرای خود در این انتخابات دارد.
هدفمند کردن یارانه ها یکی از آرزوهای دولت ها بوده بعد از انقلاب و خوشبختانه در دولت نهم و دهم اجرایی شد، اما در فاز اول با اشکالات این تر روبرو بود، به خصوص به دلیل نپرداختن سهم بخش های زیربنایی مثل تولید و سلامت. ما الان با یک تورم ناخواسته روبرو هستیم. ما اولا این تر رو با جدیت ادامه خواهیم داد، متفاز اول باید به طور کامل اجرا بشه، یعنی سهم بخش تولید سلامت پرداخت بشه.
محمد غرضی نیز همان نظرها را تکرار می کند با نقطه تأکید خاص خودش، یعنی مقابله با تورم، هرچند او برای مقابله با تورم راهکاری ارائه نمی کند.
هدفمند یارانه ها بایستی که به تثبیت مردم و به تثبیت قدرت سیاسی بینجامه. لذاست که حرف درسته، روشی که اعمال میشه روش متناسبی نیست. اگر میخواین بازم دنبال بکنید که انشالله به نتیجه برسید، اول باید پایگاه اقتصادی کشور رو درست کنید، یعنی اول باید با تورم مبارزه کنید.
محمد باقر قالیباف نیز بر اجرای هدفمندی با چاشنی تثبیت قیمت ها پافشاری میکند که در ذات خود سیاست های متناقض هستند. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری در حالی بر برنامه تثبیت قیمت ها پافشاری کرده که این برنامه پیشتر در مجلس هفتم آزموده شده بود و البته به پاسخ نرسید.
یارانه ها رو حتما ادامه میدیم، قدرت خرید مردم رو بالا میبریم با تثبیت قیمت ها و کاهش قیمت ها. این اتفاق باید بیفته که در اون برنامه دو سالمون در 6 ماه اول تثبیت و کاهش قیمت ها اولویت برنامه ماست. علاوه بر این که ما حتما بلافاصله، قانون هم یه اجازه رو ما داده و تا به حال متاسفانه اینجا خلف وعده شده که قانون رو اجرا نکردیم، و اون اینه که ما حتما یارانه تولید رو در بخش کشاورزی و بخش صنعت در اولویت باگذاری از روز اول استقرار دولت خواهد.
و سرانجام علی اکبر ولایتی، هشتمین نامزد انتخابات ریاست جمهوری دوره 11 چیزی بیشتر به آنچه 7 نامزد دیگر درباره ادامه اجرای برنامه‌های هدفمندی یارانه‌ها گفتند اضافه نمی‌کند.
هدفمندی یارانه‌ها یک قانونی که دولت موظف اون رو اجرا بکنه، منتها درست و کامل اجرا بکنه. در حال حاضر به صورت ناقص اجرا میشه، یعنی بخشی از این هدفمندی باید صرف تقویت صنعت بشه که عملاً میتونیم بگیم نشده، یا اگر کمکی شده ناچیز بوده. بخشیش برمیگرده به حوزه سلامت، 10% باید در حوزه سلامت مصرف بشه که نشده، 10% مربوط به حوزه خود دولته و 50% هم برای کمک به مردم هست، و لذا باید هدفمندی به صورت کامل اجرا بشه.
صرف نظر از محسن رضایی و حسن روحانی که ایده های اندکی بیشتر از اجرای 100% قانون هدفمندی یارانه ها ارائه کرده اند، دیگر نامزدها برنامه معناداری برای ادامه متفاوت اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سر ندارند. نماگر این هفته هم به پایان خودش نزدیک میشه. ایمیل های بسیاری از شما به دستم رسیده که قول میدم در هفته های بعدی به اونها پاسخ بدم و حتما درباره تحولات بازار طلا، فارکس و ارز گزارش هایی براتون داشته باشم. از اینکه تا پایان این نماگر من آرش حسنیا رو همراهی کردید از شما سپاسگزارم. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا. ساخت خود را به پر و بال دروغ، همه دیوند که ابلیس بود مهترشان، همه قلبند و سیه چون بزنی بر سر سنگ، این چرا قره شدستی تو به سیم و زرشان، شیر مردا تو چه ترسی سه سگ لاغرشان، برکشان تیغش و فولا تو بزن بر سرشان، شیر مردا تو چه ترسی سه سگ لاغرشان، برکشان تیغش و فولا تو بزن بر سرشان. ساخت خود را به پر و بال دروغ، همه دیوند که ابلیس بود مهترشان، همه قلبند و سیه چون بزنی بر سر سنگ، این چرا قره شدستی تو به سیم و زرشان، شیر مردا تو چه ترسی ز سگ لاغرشان، برکشان تیغش و فولاد و بزن بر سرشان، شیر مردا تو چه ترسی ز سگ لاغرشان، برکشان تیغش و فولاد و بزن بر سرشان، شیر مردا تو چه ترسی ز سگ لاغرشان، برکشان تیغش و فولاد و بزن بر سرشان، شیر مردا تو چه ترسی ز سگ لاغرشان، برکشان تیغش و فولاد و بزن بر سرشان.
یک کنسرت متفاوت در برنامه بی سابقه از رادیو فردا. شبی که هنرمندان بین المللی و ایرانی برای مردم ایران میخواند. تایا کروز خواننده آرنبی بریتانی. ابی خواننده ناماشنای ایران. لیل کولت خواننده جوان اسرائیل. الکیستیس پروتوپسالتی از یونان. خواننده مشهور ایتالیایی البان. نوازنده و خواننده سبک بلوز آمریکا استیون دیل پتی. پخش زنده کنسرت امید برای ایران از شهر برلین همین جمعه شب 17 خرداد ماه از ساعت 10:30 شب به وقت ایران با رادیو فردا به کنسرت امید بپیوند.
دل بر من عشق به کار آورده نوبر بهار آورده
دو شب من سیاهه همیشه چشمم به راهه
گرامافون نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز ترانه مسابقه این هفته فرداهنگ گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه‌سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
اگه نمیترسید از مردم
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش
نه همش
بی خود ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان و مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چی کار باهاتون میکنم.
ماجرا ضرر کردم.